به سمت اهداف الهی، به سمت ارزش‌های الهی آغاز شد. هیچ نعمتی از این بالاتر نیست. به شکر الهی بر این نعمت بزرگ همیشه لازم است و در ایام دهه فجر لازم‌تر.
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک را.
اینجا رادیو جوان.
خاطره حماسه همدلی یک ایران را در میدان آزادی مرور خواهیم کرد.
بازگویی خاطره ها، بازنمایی یادواره ها و بازتاب توانایی ها در میدان آزادی.
میدان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه مردم ایران، صبح شما به خیر باشه. انشالله که 17 روز از بهمن ماه 1401 رو تا الان در همین ساعت ابتدایی صبح خوب گذرانده باشید و اتفاقات خوبی رو در این روز برای خودتون با تلاش و توکل به خداوند رقم بزنید. امروز روز یاد هم هست. یادها کمکمون میکنن برای اینکه بتونیم احوال آرامتر، منطقیتر، درستتر و پاکتری داشته باشیم. رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برای ما یادی هست تا بتونیم به ویژگی های این پاکان متصف بشیم. و البته در همین جا، یعنی میدان آزادی شبکه رادیویی جوان، یاد میکنیم از دهه‌ای که با نام فجر در واقع در بین ما ایرانیان شناخته شد و سالها از اون دهه میگذره دیگه. 44 سالگی انقلاب رو بناست گرامی بداریم با تمام فراز و فرودهایی که تا الان داشته، با تمام مزایا و اندک معایبی که میدونیم تا الان داشته، ولی کاری بوده که توسط پدران ما، توسط ایرانیان گرانقدر اتفاق افتاده برای اینکه بتونن به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیکتر بشن. طبیعتاً انقلاب‌های مختلف در جهان و کره خاکی که بر روی اون زندگی می‌کنیم تجارب متفاوتی رو تا الان رقم زدن. در کتب مختلف اگر سر بزنید مشاهده خواهید کرد تجاربی که مردم توسط انقلاب‌ها در جامعه‌شون به وجود آوردن. تفاوت این انقلاب آن بود که بر اساس ارزش‌ها استوار بود. این که چقدر خود ما مردم ایران به اون ارزش‌ها نزدیک شدیم یا خیر دست خودمون هست. شهدایی داشتیم که در این ابتدای انقلاب با تمام جون و وجود خودشون به ارزش‌ها سعی کردن که نزدیک بشن و امروز هم گرامی داشته یاد اونهایی که جانبازی کردن میتونه راه رو بهمون بیشتر نشون بده. و مثل دیروز در میدان آزادی شبکه رادیویی جوان دوست دارم ازتون دعوت بکنم، چون دهه 60 ها دهه 50 ها خاطرات زیادی دارن از موزیک هایی که اون موقع پخش می شد، از عطر و بوی کاغذ دیواری هایی که به مشام می رسید، از خاطرات باحالی که به خصوص در دهه فجر برای کودکان رقم می خورد. همه ما در اون روزها، ما جوان ها کودک بودیم و در مدرسه بهمون خیلی خوش می گذشت. اگر از اون خاطرات بامزه و باحال و شیرین و دوست داشتنی جشن های اون روزها داشتید، هم می تونید برای ما ارسالش بکنید در پیام رسان های داخلی به شماره 0928 75 162. این شماره رو خدمتتون 920 اسخایی میکنم، 920. بچه دوباره به من شماره رو میگید؟ 0920 88، بله 75 162. متشکرم. و در پیام رسانه داخلی بهمون پیام هاتون رو بفرستید، صداتون رو با افتخار پخش خواهیم کرد برای ایران قشنگمون.
از کودکی و دوران مدرسه،
76 قم بودیم، اون موقع دبستان می‌خوندیم. بعدا اونجا بهمون گفتن که یه کار دستی درست کنید برای ایام الله در فر.
از مسجد و از محله،
یادم 20 سالم بود، با اونا بچهای مسجد و کسی تو مسجد بودم و همراه با خانواده هامون توی ایام دهه فجر خانواده.
از هر میدون و هر خیابون،
راه پیمایی با مامانینا یه سال که رفته بودیم هوا خیلی سرد بود، برفم می اومد ولی مردم همه اومده بودن، زن و مرد.
از روزهای کنار هم بودن تا میدان آزادی، عکس ها و خاطرات خودتون رو از جشن پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای گذشته برای رادیو جوان ارسال کنید تا در پویش جشن ایران شرکت کنید و جایزه ببرید. 0920 828 75 162. ما رادیو جوانی ها در تمام پیام رسان های ایرانی منتظر شنیدن خاطرات و دیدن تصاویر شما از جشن پیروزی انقلاب در سالهای گذشته هستیم.
یکی از مهمترین زیرساخت ها و بسترهای توسعه برای هر کشوری، خب زیرساخت های ارتباطی و توسعه حمل و نقل، علوم مختلف، هوش مصنوعی و فناوری های دیگر هست و از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی بدون اغراق حوزه علم هست. در اقتصاد آنچنان که باید و شاید، به خصوص در سالهای اخیر پیشرفت نکردیم، واقعیت موضوع هست. مسئله تورم جزء نواقص کارمون هست، تا همین الان که اون هم انشالله دست به دست خودمون میدیم و حل خواهد شد، منتها بحث پیشرفت‌های علمیمون در دنیا بر کسی پوشیده نیست. و بحث هوش مصنوعی در دنیا بسیار قابل توجه هست. در شبکه رادیویی جوان هم از جوانهایی گفتیم که در این زمینه فعالیت‌های مختلفی داشتند و میخوام با جناب آقای طباطبایی صحبت بکنم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آلفا. سلام و عرض احترام خدمت شما.
سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما، چطورین شما؟
ممنونم، مرسی از محبت و دعوت شما.
عزیزین، باعث افتخار ماست. آقای طباطبایی چند سالتونه؟
بنده متولد 67 هستم، 34 سالم.
خدا نگهتون داره. یه جوان 34 ساله ایرانی و دارید در زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنین؟
بله بله، شرکت ما در این حوزه مشغوله به کار.
چند ساله؟
ما سالمون بقیقت فعالیتمون از سال 91 شروع کردیم و تا الان در خدمت
10 سالی میشه، یعنی
10 سالی هست.
آقای طباطبایی خودتون چی خوندین؟
نرم افزار بنده خوندم.
تا چه مقطعی؟
تو
وقتای کارشناسی. و چرا، یعنی منتظر بودید که مثلا پشت میز بشینید یا نه اینکه معمولا دانش بنیانی ها خودشون دست به اقدام میشن؟
ببینید، کلا توی حوزه‌ای که ما فعالیت داریم توش، خیلی تحصیلات آکادمیک عموما مطرح نیستش، چون که بله، انقدر سرعت پیشرفت علم زیاد هستش.
دقیقا.
شما عموما اگر بخواید متکی باشید به حالت سنتی و تحصیلات آکادمیک خیلی نمیتونین توفیقی داشته باشین و
بله.
خب این که مواردی هستش که توی دنیا خیلی مرسوم هستش. ما هم از همون موقعی که تحصیلاتمون رو توی دانشگاه تموم کردیم تا مقطعی که عرض شد خدمتتون، دیگه دیدیم که بیشتر بیایم توی بحث عملیاتی و یه مقداری پرکتیکال به موضوع نگاه بکنیم احتمالاً بهتر خواهد بود و از این جنبه وارد بازار کار شدیم و تأسیس شرکت داشتیم و یه تیمی جمع شدش که توی این حوزه فعالیت بود.
ماشاءالله چند نفرین توی شرکت؟
7 نفر هستیم.
خدا بهتون قوت بده. و توی این چند سال شرکت دانشمانیان آلفا در چه زمینه‌ای بیشتر فعالیت کرده؟ از محصولات و تولیداتتون بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در حوزه‌های مختلفی توی حوزه‌های فیلدهای کاری مختلفی فعالیت داشتیم. همونطور که از شد هوش مصنوعی الان بحث اصلیمون هستش. قبل‌تر از این ما تو حوزه متاورس و واقعیت از واقعیت مجازی بیشتر فعالیت داشتیم. اولین نمونه واقعیت افزوده ایران رو برای یکی از خودروسازهای داخلی تولید کردیم و با خودروسازها از خدمت شما شرکت‌های نفتی مختلف و اولین نمونه واقعیت افزوده نفتی دنیا رو کار کردیم برای فاز 12 پارس جنوبی
بارکر.
و الان محصولاتی که داریم توی حوزه بحث احراز هویت غیر حضوری هستش که الان برای بانک‌ها، صرافی‌ها و کلا حوزه فینتک مورد استفاده قرار میگیره و چندین اختراع هم توی این سالها تونستیم ثبت بکنیم و پیترهای بین المللی که بعضا توی سمینارها و کنفرانس‌های بین المللی بست پیتر هم شدن و مورد استقبال خوبی قرار گرفت.
گروه شرکت دانشمانیان آلفا همه جوان هستین؟
بله تقریبا میتونم بگم من پرسن سال ترینشون هستم.
ماشاءالله. آقای طباطبایی گرامی، آیا دنیا به سمت و سوی پیش خواهد رفت که دیگه هوش مصنوعی بخواد جای بشر رو بگیره؟ بعضیا نگران اینه.
خب
اسمش یه مقدار نگران کننده.
این چیزی هستش که خب عنوان میشه و مسئله هستش که خیلی ها حالا خیلی هم دو قطبی هستش توی این موضوع.
بله
که بعضی ها خیلی حالت این هستش که نگرانن چون روند رو میبینن، یه سری هم هستن که خب میگن که نه فعلا خیلی شاید نزدیک نباشیم به اون حوزه که به اصطلاح توی این حوزه بهش میگن AGI یا Artificial General Intelligence، یعنی سیستمی که بتونه درکی کلی داشته باشه.
بله.
مثل سیستم های فعلی که تو موضوع خاصی مثلا فعال هستن. ما یک مدل هوش مصنوعی که الان داریم میتونه یه سری تسک ها و وظایف مشخصی رو انجام بده و خب حتی از بشر پیشرفته تر باشه تو اون تسک های و وظایف مشخص خودش. اما اون بحثی که خدمت رو عرض شد به اسم AGI الان میشناسنش، این هستش که مدلی باشه که روی تمامی موارد درک داشته باشه و خب بعضی ها هستن که خیلی نزدیک میبینن این موضوع رو، بعضی ها هستن که نه خیلی نزدیک نمیبینن موضوع رو و میگن که هنوز خیلی بشر فاصله داره. اما تا وقتی که AGI اتفاق نیفته خب جایگزینی کلی قطعا نخواهد بود، بیشتر به این سمت میره که به اصطلاح بهش میگن augmented intelligence.
بله.
این که بتونه ماشین با درکی که داره، با پیشرفت‌هایی که داره، با امتیازاتی که داره در کنار هوش بشری قرار بگیره و کمک بکنه برای پیشرفت کام تسک‌ها، وظایف، کارها و کلاً جوامع.
به قول شما از قدیم هم سر این بحث بود، یاد فیلم اودیسه فضایی افتادم با فرمایشات شما. از همون موقعی که اون فیلم ساخته شد همین چالش وجود داشت که نکنه این ربات بیاد جای منو بگیره و حتی جای من تصمیم بگیره. حالا بماند که شاید یه مقدار از نظر فلسفی قابل حلم باشه که جای صحبتمون اینجا نیست. بحث در واقع پیشرفت‌های هوش مصنوعی در دنیا رو داشتیم. جایگاه فعلی ایران در هوش مصنوعی در دنیا به چه صورت هست صادقانه اگر بفرمایید در این زمینه دارید فعالیت میکنید؟
ببینید نکته‌ای که الان هستش بحث هوش مصنوعی و کلان بحث تکنولوژی مفاردی هستش که به صورت تصاعدی پیشرفتش اتفاق میفته و
بله.
خب شما عموماً این مدل نیستش که به صورت خطی و خیلی قابل پیشبینی این موضوعات انجام بشه و مطلبی هم که هستش اینه که به صورت کلی اینجور تکنولوژی ها وابسته به اکوسیستم ها و جاهایی هستش که بتونه یه بسترها و زیستبوم هایی باشه که شرکت های خصوصی بتونن توشون خوب فعالیت داشته باشن.
بله.
متاسفانه ما همونطوری که هممون اشراف داریم بهش، کلن کشور ما خیلی با بخش خصوصی خیلی
هنوز کنار
نداشته. بله و این فرهنگ جا نیفتاده و خب این موضوع هم ما اکوسیستم درستی نداریم. خود اکوسیستم کامپیوتر توی امسال که سال دانش بنیان بود بیشترین ضربه رو دیدش به خاطر حالا محدودیت هایی که روی اینترنت و غیره اعمال شدش، خیلی لطمه خوردش. و خب ما اگر نتونیم این چالش ها رو حل بکنیم، اکوسیستم درستی ایجاد بکنیم، نمیتونیم قاعدتا توفیقی داشته باشیم. الان شما تمام شرکت های مطرحی که توی این حوزه کار میکنن هیچ کدوم نمیبینیم دولتی باشن، تماما خصوصی هستن.
بله.
و تماما برای مقاصد مالی و سود خودشون دارن این کار رو میکنن، اما خب پیشرفته خیلی خیلی خوبی داشتن. ما تا زمانی که اون بسترها رو نتونیم فراهم بکنیم خیلی نمیتونیم توفیقی داشته باشیم و این هم یه مقدار مخاطرات خیلی جدی داره، از این جهت که به هر حال همونطوری که عرض شد خدمتتون روندها و پیشرفت‌ها به صورت تصاعدی خواهد بود و
بله.
ممکنه که به یک چشم باز هم زدنی
خیلی عقب بمونیم یا خیلی بیافتیم جلو.
ده ها سال بله عقب بیافتیم با
پیوند بین علم و صنعت دیگه. من داشتم فکر میکردم که مثلا ما تو حوزه پهبادی ببینید سال مثلا 86-87 اینا سعی کردیم که واقعا پیشرفت بکنیم، سرمایه گذاری شد روی دانشمندانمون روی این صنعت و الان داریم نتیجهشو میبینیم. به قول شما تصاویر تو دنیا دیگه داریم حرف میزنیم، ولی مثلا توی جاهای دیگری مثل هوش مصنوعی شاید خیلی بیشتر باید این فاصله بین علم و صنعت و به قول شما خصوصی سازی رو پیش ببریم.
بله دقیقا
نکته خاصی هست بفرمایید.
نه خواهش میکنم، خیلی متشکرم از مجدد دعوت شما و توجهی که داشتیم. ما در خدمتون هستیم اگر نکته و حالا سوال یا مطلبی.
سلامت باشید. فقط من اینم بپرسم حیفم میاد، محصولات شما در حوزه های مختلف میتونه کارایی داشته باشه چون هوش مصنوعی خیلی گسترده است. شما یکیشو اشاره فرمودید به حوزه نفتی، درسته؟
بله ببینید ما کلن شرکت ها حالا طبق استراتژی هایی که دارن فعالیت میکنن، ما یه بخشی داریم که ممکنه که از این محصولاتی داشته باشیم که همونطور که عرض شد خدمتتون مثلا بحث احراز هویت غیر حضوری هستش که وسایل هوش مصنوعی مورد انجام میشه که احتمالاً شنوندگان شما مثلا توی کارگزاری‌های بورس یا بانک‌ها و اینها مثلا تجربه‌اش رو داشته باشن.
یه
بحثی هم هستش که مواردی که بعداً به ما مراجعه میشه حالا از طریق شرکت‌هایی که بیشتر دنبال اینجور موارد هستن و دنبال بحث تحول دیجیتال یا مقدار جدی‌تر میگیرن، مراجعه میشه و ابراز نیاز میشه. ما با به هر حال تعاملی که با این شرکت ها داریم میتونیم بهشون راه حلایی رو پیشنهاد بدیم که بگیم که مواردی میتونه برای شما بهینه‌سازی انجام بشه. تقریبا میشه گفتش همونطوری که شما فرمودین نقطه یا فیلدی کاری نیستش که
بله.
نتونه ثمر بخش باشه استفاده از تکنولوژی جدید.
آقای طباطبایی شما تجربه این حوزه رو داشتید و خدا رو شکر تا الان به نظر میاد تجربه موفقی بوده، از کار تیمی گرفته تا تأسیس شرکت دانش بنیان و ارتباط با صنایع مختلف. ممکنه جوونی ابتدای راه باشه، دوست داشته باشه در حوزه هوش مصنوعی کار بکنه، پیشنهادتون بهش چی هست؟
این هستش که مقداری یعنی با توجه به چیزی که الان هستش و اطلاعاتی که در دسترس هست، شما توی جاهای مختلف توی سطح اینترنت به شدت همه چیز مهیا هستش واسه کار کردن. کسی که بتونه واقعا علاقه داشته باشه و کار بکنه، حالا درست همونطوری که عرض شدش متاسفانه خب ما یه سری محدودیت هایی که الان روی اینترنت هست و همونطوری که عرض شد خیلی آسیب زننده هست.
بله
من فکر میکنم که ما اگر شما خاطرتون باشه مقام معظم رهبری چیزی به در مورد نفت گفتن که این نفت رو قدیم اینطور برداشت میشد ازش، یه ماده بدبوی سیاهیه.
بله.
کسی درک نمیکردش که واقعا چقدر ثروت هستش. ما هم الان این به نظرم میرسه که این نگاه به اینترنت جوان‌ها هستش و این نگاه یه مقداری محدود کننده هستش و ما رو عقب میندازه واقعا. اگر به اما همونطور که عرض شدش حالا در حال آب را خودش رو پیدا میکنه، جوان‌ها اگر بتونن واقعا مشتاق باشن، واقعا همتش رو داشته باشن، چیزی نیستش که در دسترسشون نباشه برای آموختن و برای امتحان کردن.
آره.
من توصیه که دارم این هستش که واقعا برن دنبال کار کردن، دنبال پروژه انجام دادن و در حین کار میتونن یاد بگیرن و مطمئن باشن که واسهشون ثمر بخش خواهد
و انشالله درآمد خوبم داشته باشن.
انشالله.
خدا برکت بده به کارتون، سلام ما رو به دوستانتون برسونید. افتخار میکنیم به شما هفت جوون و طبیعتا خیلی کسانی که دارن با شما فعالیت میکنن به صورت غیر مستقیم در شرکت دانشمندان آلفا. با اتون خداحافظی میکنم و آرزوی زندگی طلایی براتون دارم.
بزرگواری در خدمت شما
ارادتمندم. خوش باش،
زنده
باشین. دوستان گفتگو کردم با جناب آقای طباطبایی، یک جوان 34 ساله گرانقدر ایرانی از نخبه های هوش مصنوعی این سرزمین که مدیر عامل شرکت دانش بنیان آلفا بودن. افتخار میکنیم به ایران و ایرانی.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم. یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی.
میگن در بهار آزادی جای شهدا خالی. نقل میکنن که عموی شهیدم از بعد انقلاب تا زمان شهادتشون که اسفند 64 باشه، 5-6 سالی که در قید حیات بود، سعی میکرد اکثر راهپیمایی های 22 بهمن رو در تهران شرکت کنه، یعنی به هر وسیله بود خودش رو به تهران میرسون. اون موقع خب کمبود وسایل نقلیه بود، مشکلات خیلی بیشتر بود از این الان، اوایل انقلاب بود، ولی میگفتش که میگفتم بابا همینجا شرکت کن، همینجا برو راهپیمایی، یا گرگان یا کردکو. میگفت نه، سعی میکنم خودم تو به تهران برسونم، چرا که هرچه راهپیمایی و حضور مردم در تهران بیشتر باشه، دشمن بیشتر احساس خطر میکنه، تن دشمن به لرزه در میاد، اونجاست که موفقیت و پیروزی ما بیشتر نمود پیدا میکنه و همبستگی پایتخت، همبستگی تهران خودش رو بیشتر نشون میده. امیدواریم که با تأسی از راه و مکتب شهدای عزیزمون، راهپیمایی امسال هم همچون سالهای گذشته، همچون 44 سال گذشته، پا در قدم شهدای عزیز بگذاریم و راهپیمایی بسیار با شکوهی رو رقم بزنیم که تیر خلاصی باشه بر چشمان دشمنان انشاءالله.
من معتقدم پرچم ما چیزی فراتر از پارچه و جوهر است. این یک نماد شناخته شده جهانی است که مخفف آزادی است. این تاریخ ملت ماست و با خون کسانی که در دفاع از آن جان باختند مشخص شده. امروز یادآور روزهایی است که نهال نوپای انقلاب با خون هزاران لاله در عمق زمستانی تاریک و سرد و سخت به بار نشست. نهال نوپایی که اینک درختی قوی و تنومند است. دهه فجر بر همگان مبارک باد.
مجدد باد این مبارک بهار، به باغ باد مجدد باد، مجدد باد این گل افشان بیاد، به بلبلان مجدد باد، همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی مجدد باد، این پیروزی
ایران مقتدر. زیست بوم فناوری و نوآوری یکی از ارکان مهم و حیاتی در اقتصاد دانش بنیان است و در جوامع توسعه یافته امروزی نیز به طور جدی مد نظر قرار دارد. در ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیاستگزار اصلی توسعه فناوری کشور و فراهم کننده بسترهای مورد نیاز برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و همچنین حامی زیست بوم فناوری و کسب و کارهای نوآورانه است. در طی سالهای گذشته و با ارتقا یافتن کیفیت تولید علم در ایران، زیست بومهای فناوری و نوآوری نیز رشد خوبی کرده است. بخش‌های مختلف این زیست بوم شامل این موارد است:
شرکت‌های دانش بنیان،
پارک‌های علم و فناوری،
مراکز نوآوری،
کارخانه‌های نوآوری،
شتاب دهنده‌ها،
بنیاد ملی نخبگان،
دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی،
فدراسیون سرآمدان علمی،
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی،
فن بازار ملی ایران،
کانون پتنت،
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران،
صندوق‌های تأمین سرمایه یا VC،
شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی،
صندوق نوآوری و شکوفایی،
کریدور توسعه صادرات تبادل فناوری مرکز تعاملات،
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل،
فرهنگسازی و حمایت از کالاها و خدمات ساخت ایران.
انقلاب اسلامی ایران اتفاقی بود که در 44 سال گذشته به دستان مردم این سرزمین رقم خورد، مردمی که ذاتشون پهلوانی و قهرمانی هست و هر چقدر بتونیم به صفات ارزشمند این سرزمین ایرانی اسلامی نزدیکتر بشیم هم احوال خودمون بهتر خواهد بود، هم به صداقت که یکی از ارکان این سرزمین هست نزدیکتر خواهیم شد و برکاتش نصیب خودمون میشه. دستاوردهای مختلفی داشته انقلاب اسلامی، علاوه بر پیشرفت‌ها طبیعتاً نواقصی هم وجود داشته که سعی هممون بر این هست انشالله که بتونیم این سرزمین رو آبادتر و آزادتر از گذشته به پیش ببریم. در مورد علم و فناوری دستاوردها و پیشرفت‌هامون به گفته مجامع علمی دنیا بسیار زیاد بوده، گرچه که هیچ انتهایی براش قائل نیستیم و در حوزه هوش مصنوعی امروز بیشتر صحبت می‌کنیم، به ویژه با نخبگان این سرزمین. جناب آقای عرب احمدی عضو تیم توسعه هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی در کنارمون هستن به صورت تلفنی. سلام و عرض احترام خدمت شما آقای عرب احمدی. صدای من رو دارین؟ خب مثل اینکه صدامو ندارن فعلا. و هوش مصنوعی طبیعتاً آن اتفاقی هست که در دنیا خیلی از کشورها براش دارن سرمایه گذاری میکنن، از سیلیکون ولی گرفته تا نهادهای مختلف علمی صنعتی که در کشورهای اروپایی، آمریکایی و حوزه‌های شرقی داریم مشاهدهش میکنیم.
یکی از بهترین خاطرات من برای دهه فجر برمیگرده زمانی که در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کردم. در دهه 70 مد بود که با روبان‌های پلاستیکی گل‌های تزئینی زیبایی درست می‌کردند. خدا بیامرز مادر بزرگ من زن کدبانو و هنرمندی بود. برای من با روبان قرمز